بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. حکمای الهی، دو کلمه رو در مطالبی که دارم به کار گرفتن. از این دو کلمه استفاده های علمی و عقلی و فلسفی و طبیعی کردن. از این دو کلمه در گفتار امروز استفاده می کنم. یک کلمه، کلمه فاعله، عربیه، معنای فارسیش کننده کاره. کلمه دیگر قابله، این کلمه هم عربیه، معنای فارسیش پذیرفتن، قبول کردن. با یه مثال ساده عمق هر دو کلمه رو میشه فهمید و در همه جا هم به کار برد. یه نقاش بسیار هنرمند در باطنش یه نقشی رو در نظر میگیره و اراده میکنه که این نقش رو از باطنش در بیرون باطنش ظهور بده، آشکار کنه. همه ابزار نقاشی هم کنار دستش. آیا می توانه این نقشی رو که در باطنش داره، یه باغ، یه گلزار، یه پرنده روی آب نقاشی کنه؟ هرگز نمیتوانه. چرا؟ چون آب قابلیت پذیرفتن اون نقش رو به دست نقاش نداره. میتوانه این نقش رو در هوا، در جو بکشه، از باطنش ظاهر کنه؟ نمیتوانه، چون هوا و جو قابلیت گرفتن این نقش رو نداره. میاد یه تابلوی رو انتخاب میکنه، یه پارچه زخیمی رو انتخاب میکنه و او رو در یه جایی مستقر میکنه و اون نقشی که در باطن داره روی اون تابلو، روی اون پارچه ظهور میده. روی یه تخته، یه سلایی، چون پارچه و تخته و تابلو و تخته سلایه قابلیت قبول این نقاشی رو داره، نقاشی میشه، با قیمت گرون هم یه خریدار میخره. اینجا فاعل همه هویت فاعلی رو داره، نقص نداره، کمبود نداره، نقاش هنرمنده. اون پارچه و اون تخته و اون تابلو هم ذاتاً حقیقتاً قابلیت گرفتن اون نقاشی رو داره. خریدار هم با جان و دل حاضره این نقاشی رو به قیمت مناسب بخره. یه مقدار مثل رو گسترده تر کنم. پروردگار مهربان عالم فاعله، یعنی کننده یه کاره، و همه نیرو، قدرت و اوصاف لازم در این کننده کار جامع کامل. اون چه که در علمش بوده اومده بر صفحه هستی نقاشی کرده، چون صفحه هستی قابلیت گرفتن این نقاشی رو داشت، بهش داده بود. این جهان نقاشی این فاعله که همه اوصاف کمال هم در او جمعه. اما اون چه که قابلیت گرفتن نقش او رو و فاعلیت او رو نداره، خب نقاشی نمی کنه. عدم یعنی نیستی. پروردگار عالم روی عدم نقاشی نمی کنه، نه اینکه نمیتونه. این صفحه قابلیت گرفتن این نقاشی رو نداره، ولی او به قول امیر المؤمنین فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. وجود مقدس او به همه انسانها بی استثناء قابلیت پذیرفتن نقاشی های خودش رو داده، ولی در میان این انسان ها اینطور که خودش در قرآن می فرماید اکثرشون این قابلیت خودشون رو در برابر اون نقاش ظهور نمیدن. به عبارت دیگه به این نقاش میگن که نمیخوایم نقش تو. وقتی که نقاشی او رو نخوان، پیغمبر می‌فرماید ضرورتاً این تابلوی وجود انسان که قابلیت داره برای اینکه خدا ایمان رو، اخلاق رو، عمل صالح رو روی این تابلو نقاشی بکنه، میفته دست دشمن خدا، یعنی از دشمن خدا پنهان نمیمونه، دشمن در کمینه. که اگر این قابل یعنی انسان قابلیتش رو در برابر وجود مقدس او به کار نگرفت، میاد روی این قابل نقاشی میکنه، کفر رو نقاشی میکنه، شرک رو نقاشی میکنه، جرم رو نقاشی میکنه، فسق رو نقاشی میکنه، فجور رو نقاشی میکنه. و طبق آیه 22 سوره ابراهیم روز قیامت این نقاش ضد خدا به پروردگار عالم میگه این نقاشی هایی که من کردم به اراده و به اختیار و به انتخاب من بود، ولی اونا تابلوی وجودشون رو به دست خودشون روبروی من نقاش گرفتن. من این کفر و این شرک و این فسق و این فجور مردم رو به گردن نمیگیرم. به قول لاتای قدیم چشمشون کور، میخواستن صفحه رو در اختیار من نذارن. من کارم نقاشی بود، فقط دعوت کردم بیان هنر نقاشیمو رو شما نقاشی کنم الا ان دعوتکم، اونا رو مجبور نکردم، دست و پاشونو نبستم، از آزادی و اختیار ننداختمشون، الا ان دعوتکم، فقط گفتم بیا نقاشی رو تو بکشم، فاستجبت لی، خودشون قبول کردن، میخواستن نکن. من ابن ملجم و بل اجبار واداره به کشتن علی نکردم، دعوتش کردم برو بکش، میخواست دعوت منو قبول نکن، به من چه؟ خب خدا در برابر این گفتار چیکار میکنه؟ میزنه تو سر شیطان ها؟ نه، حرف شیطان رو قبول میکنه، میگه درست میکنه، ولی تو به خاطر این نقاشی کردنات و این تابلوها یعنی انسانها که بر صفحه وجودشون این نقشهای آلوده و پلید و نجس رو کشیدی، ولو اینکه خودشون قبول کردن، تو به خاطر نقاشیت، اونام به خاطر قبول کردن، هر دوتون جهنمی هست. یعنی طبق این آیه شیطانها اصلا زیر بار این مطلب نمیرن که تقصیر ما بوده، به نتانیاهو میگن شما تابلوی وجودتو در برابر شیطان پلید کثیف گرگ صفتی مثل بایدن گرفتی، گودی نقاشی کن، اونم نقاشی کرد، میخواستی تابلوی وجودتو نگیری روبروی قلمی. بایدن هم قیامت میگه به من چی؟ من این آدم رو به این صورت در آوردم چون خودش قبول کرد، میخواست قبول نکنه. یه آیه عجیبی داره قرآن که میگه فردای قیامت این نقاشها و این نقش پذیرها با همه وجود دشمن یک دیگر، این اونو لعنت میکنه، این اینو لعنت میکنه، اون میگه تو منو گمراه کردی، اون میگه میخواستی قبول نکنی، به من چه؟ شما همین مطلب رو درباره تمام نقاشانی که نقش مجرمانه روی صفحه وجود انسان کشیدن و همه صفحه های وجودی که صفحه وجودشون رو در اختیار این نقاشان قرار دادن، گسترش بده، گسترش بده. رضاخان یه نقاش انگلیسی بود، یه نقاش بدنقش بود، طبق آیه 22 سوره ابراهیم قیامت به پروردگار میگه من دعوت به بی‌حجابی کردن میخواستن قبول نکنن، به من چه؟ فلان رفیق میگه من دعوت به مشروب خوری کردم میخواست نخور، من دعوت به روزه خوری کردم میخواست نخور، من دعوت به بی نمازی کردم میخواست نخور، نخونه بخونه، میخواست بخونه. اوضاع عجیبی قیامت در این موارد. خداوند هر انسانی که قابلیتشو برای نقاشی پروردگار، نقش ایمان، اخلاق، عمل در اختیار پروردگار گذاشت، برابر استعداد و قابلیت اون تابلو زیباترین نقش‌ها رو کشید، برابر با استعداد و گنجایش، و این نقاشی رو که روی این تابلوی قابل کشید به قابل امر کرد، این نقاشی رو بر صفحه وجود بندگان من هم انتقال بده. جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، همین نقش و نقاش و تابلوه. من 124,000 و 12 امام رو به زیباترین صورت نقاشی کردم، نقش منم ایمان بود، اخلاق حسنه بود، عمل صالح بود، به اونا واجب کردم این نقش‌ها رو به اونایی که قابلیتشون رو در اختیار شما می‌گذارن انتقال بده. دومین قابلی که در عالم زیباترین، کاملترین، جامعترین نقش رو بر صفحه وجود او نقاشی کرد، امیرالمؤمنین بود. یه نقش اکمل، یه نقش اتم، تا جایی که بعضی از عاقلان اومدن گفتن ها علیون بشر کیف بشر، این چه انسانی، ربه فیه تجلا و زهر، همه نقاشی های خدا در این یه نفر ظهور کرد، همه نقاشی. حالا خیلی راحت، خدا که با چشم سر دیده نمیشه چون بی نهایت، چشم ما هم دارای نهایت، ما اگه بخوایم خدا رو ببینیم باید جا بگیره تو چشم ما، جا نمیگیره. حالا دیگه ما محروم از دیدن خدایی؟ نه، علی رو ببین خدا رو دید، نه ما محروم نیستیم. حالا به علی ابن ابی طالب واجب کرده که از مجموع این نقاشی هایی که من بر صفحه وجود تو کشیدم واقعا هر کی قابلیت نشون داد این نقش رو انتقال بده. همه ما این وظیفه رو داریم. ما هم یه نقشای زیبایی رحمت او، لطف او، نبوت انبیا، امامت امامان به روی ما کشیدن که ما این گونه شدیم که میبینیم. او واجبه در درجه اول ما این نقشای زیبای خودمون رو انتقال به همسر، به اولاد، به اقوام، بعدم به مردم انتقال بدیم. اگر یه نفر این نقشهای وجود ما رو پذیرفت به خاطر اقدام انتقال نقش، ببینید پروردگار چه پاداشی بود. ببینید سنی و شیعه نوشتن، از یمن نامه اومد برای پیغمبر که ما دوست داریم مؤمن بشیم، یعنی قابلیت نشون دادن مردم یمن که یا رسول الله کل این نقشی که خدا بر صفحه وجود تو نقاشی کرده به ما انتقال بده. نامه رو پیغمبر خوند، کنار نذاشت. خیلی ها نامه براشون میاد کنار میذارن، ظلمه. خیلی ها نامه براشون میاد میتونن کاری بکنن، نمیکنن، ظلمه. و ظالم تا از ظلمش کامل دست نکشه امشب راش نمیده. یقین کسی که به مال مردم ظلم کرده و پس نمیده، حالا به اندازه پیغمبر فرمود نخ ته سوزن که دیگه نمیشه باهاش چیزی رو دوخ. امیرالمومنین کنار بسترش بود، پیغمبر داشت جان میداد. به امیرالمومنین اون آخرین لحظه فرمود به امت من بگو، اینو کتابای مهم نوشتن، این درسته، این روایات ساختگی نیست. روایات ساختگی 90% در کتابای غیر شیعه است که خودشونم ساختگی بودنشو ثابت کرد. شافعی میگه در دین ما اهل سنت 400,000 روایت بود، من جون کندم 40,000 تاشو فهمیدم درست. 40,000 360,000 تاش دروغ بود. تازه ما بر اساس ترازوهای حدیث شناسی از اون 40,000 تا 20,000 تاش هم قبول نداریم، ولی این گونه روایات ساختگی نیست. علی جان نفس آخرشه، به امت من بگو مال مردم رو به مردم پس بدن، گرچه به اندازه نق ته سوزن خیاط باشه که دیگه نمیشه با این نق چیزی رو دو ببرم بدن مال مردم. واقعا مال مردم خور امشب با خدا چی کار داره؟ چی بگه به خدا؟ بگه این میلیارد ها تومنی که اختلاس کردم دزدیدم لطف کن پرونده من پاک کن، به خدا چی؟ بله امشب یکی به پروردگار میگه من 10 بار زنا کردم غلط کردم میبخشیدش، من 40 بار مشروب خوردم مست کردم غلط کردم میبخشیدش. حالا این انتقال چقدر پاداش داشت؟ نامه رو کنار نذاشت. اونایی که نامه های درد دل مردم رو کنار میذارن یعنی ما برای شما هیچ ارزشی قائل نیستیم. اونی که برای ما مهمه موندن صندلی 5-6 کیلو چوب. بابا این 5-6 کیلو چوب دنیا و آخرت تو میخوای چیکار کنی؟ تا نامه رو خون رو کرد به امیرالمؤمنین که فکر میکنم اون وقت حضرت 25 سالش بود 26 سالش بود. علی جان آماده شو امروز حرکت کن برو یمن، اطیع الله و اطیع الرسول. گفت چش. اینا یک ثانیه انجام حکم خدا رو معطل نمی کرد. رفت خونه با بچه‌هاش با خانومش خداحافظی کرد. اونام با کمال میل پذیرفتن چون علی میخواد بره کار خدایی انجام بده. بخشه لباسشو گذاشت زیر بغلش اومد مدینه عرض کرد دارم میرم. پیغمبر سر پا بلند شد تا بیرون شهر مدینه تو اون گرمای شدید اومد بدرقه، یعنی امت من مبلغ واجد شرائط دقت می‌فرمایید، نه اونی که این دو یه دست لباسو پوشیده، نه مبلغ واجد شرائط انقدر پیش من و خدا احترام داره که من با پای پیاده تا بیرون مدینه او رو بدرقه کرد. واجد شرایط که این ملت یواش یواش دارن با واجدین شرایط در هر بخشی خداحافظی میکنن، یعنی دیگه کم شده واجد شرایط. قصه میخورن اونایی که میفهمن که در آینده نزدیک چه بلای سنگینی سر محراب پیغمبر و منبر پیغمبر خواهد آمد. دیبل تو کاخ معمون با حضور حضرت رضا زار زار گریه کرد و قصیدهشو خوند، یه قصیده بلند. تو نیم بیتش رو کرد به حضرت رضا گفت مدارس و آیات خلط من تلاوتن، عزیز فاطمه محراب و منبر نابود شد. امام اشرمم گریه کرد. امام اشرم اجازه داشتن منبر برن؟ نه. و آز و سلاطین اجازه داشتن منبر برن؟ حقوق بگیران بنی عباس و بنی امیه اجازه داشتن منبر برن؟ ما محراب و منبرمون داره خالی میشه، خیلی دیگه میل نداره کسی بره عالم واجد شرایط دین بشه. اینایی هم که هستن پیر مردای واجد شرایط دارن تون تون میمیرن، جاشون خالی میشه. بلای عجیبیه. همین الان کشور ما 1,000,000 آخوند واجد شرایط نیاز داره. فکر نمی کنم 5,000 تا واجد شرایط برای این 84,000,000 دکتر باشه. علی رو بغل گرفت، بهش فرمود لئن یهدی الله بکر رجلن، رجلن یعنی یه نفر، علی جان اگه در این سفر خدا به دست تو یک نفر رو هدایت کن، پاداش چی؟ خیرون لکر مما طلعت علیه شمس او قروبت، از اون چه که آفتاب بر او میتابه و بر او غروب میکنه برای تو بهتر پاداش. رفت یمن، خیلی هم موفق. علی در حد لازم وجود ایمانی و اخلاقی و عملی خودش رو در یمن به قابلیت دارها انتقال داد، برگشت. یکی دو سه تا رو اسم ببرم از اونایی که امیر المؤمنین به اندازه سعه وجودیشون نقشای الهی روی صفحه وجود خودشو به اونا انتقال داد. پس شگفت داره. یه رو نشسته بود تو مسجد کوفه، یه جوان ایرانی اومد، همشهری شما ملت ایران، سلام کرد، کار میخواست، نگو برو ببینم چی میشه، چی کار بلدی؟ کشاورز. گو بیا من یه زمینی رو کاشتم، تو هم بیا در اون زمین کار کن، مزدتو میدم. گو زن دارم و یه بچه، جا ندارم. فرمود من یه اتاق اضافه تو خونم دارم، برو زن تو بچه تو بیار خونه من. اجاره چیه؟ اجاره نداره که، بیکار، تازه میخواد بره سر کار. خونه دارا، به مستاجران محبت کنید، رحم کنید، اصلا رحم کنید. مگه میشه؟ اگر میشه برو زن و بچه تو بیار خونه من. به بچه 4-5 ساله پسر ابی نیزر که خودش یه مؤمن واقعی شد، بچه خواهر رو علی رو میدید، دنبال علی میرفت مسجد نماز میخون. بچه هی داره از علی نقش میگیره. بچه بابا و مادرش هم دارن نقش میگیرن. بچه شد 25 ساله. ابی عبدالله وقتی میخواست بره کربلا اومد گفت آقا منم ببر. فرمود بریم. بچه قابلیت نشون داده، نقش علی رو گرفته. بچه تو این خونه زیاد دیده که امیرالمؤمنین هنو حادثه کربلا اتفاق نیفتاده، برای ابی عبدالله گریه میکنه. حرم رفتید، تو اون دالونی که میخواین وارد حرم بشین، قبل از رسیدن به در یه ذریح مانند یه دیوار است، پشت اون ذریح قبر 72 نفر تابلو رو نگاه بکنید، یکی از شهدا پسر ابی نیزره. علی در او تجلی کرد چون قابلیت نشون داد. علی در یکی از یمنیات تجلی کرد، یعنی اون قابلیت نشون داد. آینه شد که علی در وجودش تجلی کنه. مالک اشتر نخعی یمنی هم بود. وقتی شهید شد مالک، او باید بچه ها خط میگیرن، بچه های خودش، علی خط میگیره. بچه ها باید منبری دعوت کنن، علی خودش منبر رفت. اشکش رو منبر بند نمی اومد. به مردم گفت، خیلی جمله سنگینیه، من که نمی فهمم ولی بلدم بگم. رو منبر گفت مالک برای من مانند من بودم برای پیغمبر. الله اکبر. از این قابلیت یه جمله دیگه هم فرمود. علی آینده بین کاملی بود، گذشته بین کاملی بود، میدید میگفت، نه میشنید و میگفت، نه میخوند و میگفت، میدید و میگفت. فرمود مالک تا قیامت مادری رو خبر ندارم که مثل تو بزاد. این قابلی ما داریم، این قابلیت رو به جان علی داریم، کم به کار میگیریم. تیشه گناه دائم این تابلوی وجود ما رو زخمی میکنه، کم به کار میگیریم. یکی از اونایی که علی با ایمان و اخلاق و عملش در او جلوه کرد، کمیل ابن زیاد نخعی بود که اونم یمنی بود. نوت سالش بود، به دستور حجاج دستگیرش کردن. حجاج بهش گفت شنیدم خیلی دلباخته علی هستی. گفت بله. گفت الان میدم سر تو از بدن جدا کنم. خب بگو جدا کنم. من از روزی که اینجا پا نهادم ترک سر گفتم. تو این 90 سالگی دارم فدای علی میشم. چه عالی، چه عالی. یکی از اونایی که علی در او جلوه کرد سعد ابن سوهان بود. نمیدونم کوفه نبود، جایی بود. امرو که اومد کوفه صاف اومد در خانه امیرالمؤمنین در زد. حضرت مجتبا اومد پشت در، گوه آقا سعسعه هستم. فرمود اصلا بابام حال ملاقات نده، دیگه برای بدنش نیرو نمونده. خب درو با نکن. نشست و خاک چنان گریه کرد که امیر المومنین چشمشو با کرد. حسن جان سعسعه اومده دیدنه، برو در وا کن. یکی از اونایی که با تمام قامت وجود نبدن علی در او جلوه کرد و قابلیت عظیمی نشون داد حجر ابن عدی بود. فقط به خاطر ملاحظه حال علی نیومد، گفت مزاحم مولام نشم، شمشیر خورده، ضعف داره. خدایی یه ذره از این مسائل رو به ما میتونی بدی که بده، ما مستحقیم. خیلی عجیبه حسن جان، حجر رو ندیدم، دلم براش تنگه. خودت پاشو برو در خونش، دستشو بگی بیارش کنار بستر من. حرف بسیار ناتمام امروزم تمام. دخترها پشت در اتاقی که مولا رو خوابوندن، آقازاده ها تو خود اتاق منتظر نظر دکترن. انبیاء ائمه طبق دستور خدا به طبیب مراجعه داشتن. طبیب با اون ابزاری که داشت معاینه کرد، بهش گفتن نظر چیه؟ گم میگم نظرم. از کنار بستر بلند شد اومد دم در خونه، گفت بزرگ خونه الان کیه؟ گفتن امام مجتبی. گو بی بیرون نظرم رو بدم. آقا شما در فکر کفن و قبر برای این مریض بودید. ایشون دیگه از این رخت خواب بلند نمیشه. طبیب رفت، امام حسن برگشت، اول همه خواهرها ریختن دورش. چی شد برادر؟ نمیتونست جواب بده، فقط گریه میکنه. دکتر دو کلمه گفت: کفن، قبر. امام مجتبی مگه طاقت داشت برای خواهرها بگه این دو کلمه؟ نمیدونم گفت یا نه، اما از قول امام زمان بشنوید که حضرت میگه وقتی ذوالجناح برگشت با صدای ذوالجناح زن و بچه بیرون ریختن، دیدن زین واژگونه. حالا چرا زین واژگون بود؟ چون ذوالجناح وقتی حس کرد ابی عبدالله دیگه نمیتونه سواری رو ادامه بده، اومد توی گودال، دوتا دستشو تا جایی که میشد جلو بود، دوتا پاشو تا جایی که میشد عقب بود که فاصله ابی عبدالله رو با زمین کم کنه که این بدن پر از زخم تو افتادن آسیب بیشتری نبینه. امام پاشو از رکاب خالی کرد، آروم ذوالجناح خودشو کج کرد، زین هم کج شد، دیدن زین واژگون. یال اسب غرق خونه. امام زمان میگه این زن و بچه زیر چادر، ناشرات و شعور موهاشون رو پخش کردن، لات ماتل وجود. چنان با دست به صورت میکوبیدن صورت خونالود شد، لاتمات الوجود. بعد دنبال ذوالجناح 84 تاشون دویدن. امام زمان میفرماد وقتی رسیدن نزدیک اون گودال، دیدن و شمرو جالس و نلاس. خدایا امشب دعا مستجابه، من یقین دارم دعای این بندگانت مستجابه. خدایا به حقیقت امیرالمؤمنین اسرائیل رو ریشه‌کن کن، شر امریکا رو از سر مردم عالم بردار، شر کمک دهندگان به اینها رو بردار. دعاهای امشب ما رو بپذیر، ما و خانواده و نسل ما رو مؤمن و شیعه واقعی قرار بده، گذشتگان ما رو مهمان لطف امیرالمؤمنین قرار بده. امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده و نسل ما قرار بده.